بسم الله الرحمن الرحیم. الرابع ان یکون احد الواجبین وجوبه مشروطن بالقدرت شرعیه دون الاخر. و المراد من القدرت شرعیه هی القدرت المأخوذت فی لسان الدلیل شرطن للوجوب کل حج المشروط وجوبه بالاستطاعه و نحوهی الاخر. عرض می شود که کلام در بیان مرجحات احد الحکمین المتزاحمین بود بر دیگری. مرجح چهارمی که ذکر شد این شد که فرمودن دو تا واجب با هم دیگر تزاحم پیدا کرده ان که احدهما مشروط است به قدرت شرعیه و اون واجب دیگر از ناحیه قدرت شرعیه اطلاق داره، مطلقه، مقید به این قید نشده و مشروط به این شرط نیست. مثال زدن به اداء دین فوری و به وجوب حج که مشروط به استطاعت شرعیه است. اینجا را هم فرمودن که اون واجبی که از این نظر مطلق هست مشروط به این شرط شرعی نیست، اهم است و مقدم می شود بر اون واجبی که از این ناحیه مقیده. دلیل این تقدیم هم در بحث گذشته ذکر شد. دو تا احتمال درست کردیم و الی آخر مسئله رو نتیجه گرفتیم تا رسیدیم به اینجا که در این مقام یه اشکالی هست و اون اینه. مستشکل میگوید که همه قبول داریم در این که واجبات شرعیه عموماً مشروط به قدرت عقلیه هست، این که جای انکار نیست. عقل میگه تکلیف العاجز قبیحون، تکلیف به ما لا یطاق قبیحون، پس الا و لابد باید عمل مقدور انسان باشه. اونگاه مستشکل میگه همون احتمالی را که شما در مورد قدرت شرعیه درست کردید، ما همون احتمال را در ناحیه قدرت عقلیه درست میکنیم، از این جهت مساوی هم. و اون این است که میگیم شاید وجوب اداء دین مثلا مشروط باشد به یک قدرت خاصه ای عقلن، و اون قدرت خاصه عبارت است از قدرت بر اداء دین مع نبود مزاحم. یه چنین قدرتی شرط وجوب اداء دین باشه عقلا، که اگر این قدرت شرط باشه یحتمل این، خب معلوم است که با وجود مزاحم این قدرت خاصه بازم منتفی است. فلذا در همین جا هم اون حرفی که شما میزدید شرط الوجوب محرز نیست، میگیم در اینجا هم شرط الوجوب محرز نیست. بلا ریبه در این که شک در شرط موجب شک در مشروطه. بنابراین تمام اون حرف هایی که شما در رابطه با قدرت شرعیه زدید که یحتمل این بیان شارع مؤکد باشه، یحتمل مؤسس باشد الاخر، تمام اون حرف ها و احتمالات در رابطه با قدرت عقلیه هم جاری است. این سبب امتیاز نمیشه، این دلیل بر ارجحیت نمیشه. از این جهت هر دو برابرن. در هر دو، چون واجبی که مشروط به قدرت شرعی است و چونی که مشروط به قدرت عقلیه است، این احتمال درشون هست. پس شما نمیتونید به این جهت این رو بر اون ترجیح بدید. این اشکال. مرحوم مظفر در مقام جواب می‌فرمایند به این که ما هم قبول داریم که جمیع واجبات نسبت به قدرت عقلیه مشروطن و مقیدن، شکی نیست. ولیکن مقایسه کردن قدرت عقلیه را به قدرت شرعیه، این قیاس یک قیاس مع الفارقی است. فرقشون در این است که در قدرت عقلیه خود خطاب مقید به قدرت نیست. از ناحیه دلالت لفظیه خطاب مطلقه. بعد از خارج عقل میاد قدرت رو قید میکنه و حکم میکند به لزوم قدرت، میگه تکلیف العاجز قبیحون. اونگاه در مواردی که عقل حاکم شد به لزوم قدرت، میفرماید که کافی است که در واقع و نفس الامر این مکلف قدرت بر اتیان این عمل داشته باشه. همین مقدار بس. به بیان دیگر، گاهی هست که یک عملی است که فی حد نفسهی و با قطع نظر از وجود مزاحم از محالات است و انجامش ممتنع است، مثل طیاران به سوی آسمان ها، راه رفتن بر روی دریاها، این عمل اصلا ممکن نیست برای انسان عادی. اینجا عقلا البته تکلیف قوی هست، العقل یحکم به قبح تکلیف عاجز، ولی گاهی هست که عمل یک عملی است که فی حد نفسه و قطع نظر از مزاحم ممکنه، میشه انجامش داد. در باب قدرت عقلیه، اونجا که حاکم عقل است، همین امکان عقلی کافیه در برابر استحاله عقلیه. عملی که ممتنع باشد اون متعلق تکلیف نمیشه، عملی که ممکن باشد عقلا متعلق تکلیف میشه. و در مانحن فی، با وجود مزاحم هم انجام این عمل عقلا ممکنه. چجور ممکنه؟ به این صورت که ما اون واجب مزاحم را، مثلا حج را که مشروط به قدرت شرعی است، او را رها بکنیم و این واجب دیگر را که دین هست اینو انجام بدیم، مقدورمون نیست. چرا؟ امکانش هست. جمع بین هما مقدور نیست، ولی قدرت بر انجام یکی حتما داره. و وقتی که انجام این یکی اداء دین ولو با وجود اون مزاحم ممکن بود عقلا، شرط الوجوب که قدرت عقلیه باشه حاصل شده. چون گفتیم در قدرت عقلی هیچ خصوصیتی و مزیتی غیر از امکان العمل فی حد نفسه وجود نداره. این شرط موجود است و وقتی اذا وجد شرط وجد المشروط، مشروط هم که وجود باشه حاصل میشه. هذا العمل واجب فعلی، جای بحث نیست. اما بخلاف قدرت شرعیه که عرض کردیم این که شارع مقدس عنایت کرده و این را آورده در لسان دلیل، به احتمال قوی قدرت خاصه منظور شارع باشد و اون قدرت مع عدم المزاحم. و الا اگر همون قدرت عقلیه بود دیگه چرا اینجا قیدش آورده؟ چه لزومی داشت بیاره؟ چرا بقیه جهان نیاورده؟ مع عدم المزاحم، و اینجا چون مزاحم هست این قدرت محرز نیست، شک در شرط موجب شک در مشروط میشد الی آخر. فلذا قیاس کردن قدرت عقلیه به قدرت شرعیه قیاسی است مع الفارق. به نتیجه اگر یک واجبی از ناحیه قدرت شرعی مطلق بود و یک واجبی از ناحیت و مشروط بود، اون واجبی که از این ناحیه مطلق است فعلیت پیدا میکند و مقدم میشود بر این واجب از این ناحیه مشروط و مقیده. پس در مثال مذکور، کسی که دین واجب دارد باید دینش را ادا بکند، حج برش واجب نمیشه. بعد از این که دینش را ادا کرد، اگر زاد و توشه داشته، اموالش به حد نصاب شرعی رسیده بود در باب حج، اون موقع برش واجب میشه. اینم مورد چهارم، تکمیل بحث گذشته. مورد پنجم از موارد ترجیح احد المتزاحمین بر دیگری، عبارت است از موردی که دو تا واجب با یکدیگر تزاحم پیدا کردند که یکی از این دوتا واجب از نظر زمان امتثال تقدم داره بر واجب دیگر، اینجام اونی که زمان امتثالش مقدم است اولویت دارد بر اونی که زمان امتثالش متأخره. مثلا فرض بفرمایید که در باب نماز در رکعت اول واجب است که انسان قائماً و ایستاده رکعت رو به جا بیاره اگه میتونه، در رکعت ثانی هم هاکذا، در رکعات بعدی هم هاکذا. حالا اگر مکلف قدرت دارد که هر دو را ایستاده به جا بیاورد فاول مطلوب، وظیفش همینه. اما اگر چنانچه قدرت ندارد هر دو را ایستاده به جا بیاره، در اثر مریضی، در اثر عوامل دیگه، فقط قدرت دارد که یه رکعت رو قائمن به جا بیاره، اون رکعت دیگر الا ولابد جالسن به قاعدن انجام میگیره. این جور جاها امر دائر است بینی که رکعت اول رو ایستاده بخواند تا رکعت بعدی رو نشسته به جا بیاره، یا این که نه، رکعت اول رو نشسته بخواند تا رکعت ثانیه رو ایستاده به جا بیاره. چه بکند؟ رکعت اولا زمان امتثالش مقدمه، چون این رکعات تدریجا انجام میگیره، اینو در آن قبل انجام میده. چون زمان امتثالش مقدمه و الان میتونه ایستاده بخواند، این یکی وجوبش به فعلیت میرسه. یجب علیه که این رکعت اول رو ایستاده به جا بیاره، رکعت بعدی رو اگر نتونست بعد نشسته انجام میده. باز هم اندل مزاحمت اینی که زمانش جلوتر بود مقدم شد. سر مطلب اینه که اون واجبی که زمان امتثالش مقدم است و الان فرا رسیده، فرض این است که این واجب همکنون و بالفعل مستقر الوجوب شده، وجوبش به سرحد فعلیت رسیده، به هیچ حالت منتظره برای او باقی نمونده، در حالی که اون واجبی که در رتبه بعدی است، این واجب الان وجوبش به درجه فعلیت هنوز نرسیده، متوقف است بر این که زمان امتثالش برسه و در اون زمان مکلف جامع شرایط باشه تا وجوبش به فعلیت برسه. فلذا اینی که الان وجوبش فعلی شده اینو نباید از دست داد. یجب علینا امتثال، بعد زمان او رسید، حالا نمیتونیم ایستاده به جا بیاریم، اون وجوبش از گردن ما ساقط میشه چون هنوز مستقر نشده. بعد مرحوم مظفر واجب رو از این نظر تقسیم میکنن، میگن دوتا واجبی که زمان امتثال احد و ما بر دیگری مقدم باشد به چهار قسم منقسم میشن. تارتن هر دو واجب به نسب به قدرت شرعیه مشروطن، مثل این که فرض بفرمایید آقای نذر کرده که روز پنج شنبه روزه بگیرد، و همچنین نذر کرده است که روز جمعه روزه بگیرد، هر دو در طول هم هستند. بعد مانعی پیش آمد که نمیتوند هر دو روز رو روزه بگیرد الا ولابد یکی رو انجام بده و دیگر رو ترک بکنه، اینجا چه باید بکنه؟ اونی که زمان امتثالش مقدم است که روزه روز پنج شنبه باشه مقدم میشد بر اونی که زمان امتثالش متأخر هست. سرش هم این است که کل من الواجبین مشروط به قدرت شرعیه هم هستند، برای اینکه این آقا نذر کرده و در باب نذر خود خطاب مقید است و مشروط است به قدرت شرعیه. این یک. تارتن هر دو واجب به نسبت به قدرت شرعیه مطلقن، مثل همون قیام در رکعت اول و قیام در رکعت ثانیه که بیانش کردیم. در اینجا هم اونی که زمان امتثالش مقدم بود اولویت پیدا کرد رکعت اول مثلا و مقدم شد بر اونی که زمان امتثالش متأخر. این دو. تارتن احد الواجبین مطلق است و دیگری از این ناحیه قدرت شرعیه مشروطه، و فرض این است که مطلق تقدم زمانی دارد، مثل اداء دین که واجب مطلقه و زمانش هم الان فرا رسیده، و وجوب حج که واجب مشروط است و یک ماه بعد زمانش میاد. خب این رو هم بیان کردیم حکمش چیه، در مرجع چهارم این رو توضیح دادیم. و تارتن برعکس این قسم سومه، یعنی واجبی که مشروط به قدرت شرعی است زمان امتثالش مقدم است بر واجبی که مشروط به قدرت شرعیه نیست. در این مورد هم باز واجب مطلق بر واجب مشروط مقدم میشه به جهت تقدیمش به همون مناطی است که در مرجع چهارم ذکر شد، که در واجبی که مشروط به قدرت شرعی است احتمال دارد که این قدرت قدرت ویژه‌ای باشد، قدرت با عدم مزاحم باشد، مع وجود المزاحم محرز نیست الی آخر. اینم صور مختلفی که این مسئله دارد. مرجع ششم از مرجعات باب تزاحم این است که دو تا واجب با یکدیگر تزاحم پیدا کرده اند که یکی از این دو تا واجب بر اون دیگری رجحان داره. به غیر از اون مرجعاتی که تا حالا گفتیم، غیر از اون مرجعات خمسه، این مرجع ششم دیگه یه ضابطه کلی نداره که اند شک ما از این ضابطه استفاده بکنیم. نه، مرجعاتی است که هر کدوم باب خاصی داره. مرحوم مظفر می‌فرماید که ما این جهات دیگر رو میتونیم در سه محور خلاصه بکنیم. اون سه محور اینه: تارتن از ناحیه دلیل شرعی برای ما اولویت و ارجحیت عهد الحکمین استفاده میشه. مثلا در باب نماز ما دلیل داریم که الصلاة لا تترک بحالین. این همه روایات که نشون میداد که کسی کوچکترین مساهله و مسامحه در نماز داشته باشه چه و چه، خب اینا دلیل بر اولویت اندل مزاحمت صلات با یه امر دیگه این مقدم میشه. یا در باب جهاد اون همه ادله و آیات و روایات تأکید بر اهمیتش که بعد از ایمان به خدا و ایمان به روز قیامت هیچ چیزی مثلا به پایه جهاد نمیرسه. اذا دار الامر بین جهاد در راه خدا، بین دفاع از دین و یا بین یک واجب دیگر، معلوم است که اون واجب اهم است و مهمتر است و مقدم میشه. این یک از ناحیه دلیل شرعی و بیان اهمیت ما میتونیم به دست بیاریم که این واجب اهم است و اون دیگری مهم است، بلاره به در این که اهم بر مهم مقدم میشه. این یک را. محور دوم، گاهی وقتا از ناحیه تناسب و حکم و موضوع ما میتونیم اولویت رو به دست بیاریم. مثلا غصب در اسلام حرامه، این یه حکم الزامی. نجات نفس محترمه در اسلام واجب است، اینم یه حکم الزامی. حالا این دوتا با هم تضاهم کردن، دار الامر بین این که من غصب رو ترک بکنم تا نجات نفس محترمه نشم، یا او رو نجات بدم تا مرتکب غصب بشم. این دل مزاحمه کدوم مقدمه؟ معلوم است که نجات نفس محترمه و حفظ جان مقدم است. چرا؟ به جهت اینکه اندل عرف و العقلا غصب کردن و عدم تصرف در ملک غیر بدون اذن مالک، این از تبعات احترام گذاشتن به شخص مالکه. وقتی از این باب شد به عنوان احترام اینو نباید بکنیم، پیداست که حفظ جان به مراتب بالاتر از این مسئله است. احترام فرع بر اینه، چیزی که به مراتب بالاتر باشد اون میشد اهم. از ناحیه تناسب و حکم با موضوع میتونیم این معنا رو بفهمیم. گاهی وقتا از راه شناخت ملاکات و مناطات احکام میتونیم اولویت رو بفهمیم. فرض کنید یه واجب اندشاره دارای ملاک و مصلحت نوعیه است، واجب دیگر دارای مصلحت شخصیه است. لاره به در این که اونی که دارای مصلحت نوعیه باشد بر اونی که دارای مصلحت شخصیه باشه مقدم میشه. اینا محورهای کلی است. بعد مرحوم مظفر 4-5 نمونه را ذکر میکنن که نشون میدهد که در نظر شارع یه واجب بر واجب دیگر مقدمه. نمونه اول، امر دائر است ما بین یه واجبی که اون واجب مایه حفظ اساس اسلام هست، مثل دفاع از اسلام و دفاع از جمهوری اسلامی و حکومت اسلامی، و بین یه واجب دیگری که به این پایه نمیرسد، مثل حفظ جان، حفظ مال، حفظ منافع شخصیه. لاره به در این که اون واجب اهم است، دفاع اهم است، حفظ اساس اسلام اهم است، مقدم میشه بر این واجبات دیگر، بر نماز خوندن، بر روزه گرفتن، بر تحصیل علم و امثال زاد. این یک نمونه. مورد دوم، امر دائر است ما بین اموری که این امور از قبیل حق الناس هستند با اموری که این امور 100% حق الله هستند. رابطه ایست ما بین خدا و ما بین بنده، ربطی به غیب انسانهای دیگه نداره. اینجا آقایان میگن حق الناس بر حق الله مقدم میشود. مثلا امر دائر است بین این که این زن روزه بگیرد، واجب الهی را انجام بده، یا این که به اون بچه شیرخوار شیر بده، روزه نگیرد تا بتونه شیر بده. اینجا حق الناس، حق اون بچه رضی طفل شیرخوار مقدم است بر حق الله، روزه نگیرد و فعلا اقدام به این کار بکنه، بعد سر فرصت روزه هاش هم میتونه بگیره. اینم از این. نمونه سوم، مواردی که امر دائر است ما بین حفظ جان یا حفظ آبرو و ارث و از دست دادن مال و سرمایه، یا این که نه، حفظ مال و از دست دادن آبرو. اینجا هم عقلا و شرعا حفظ جان و حفظ آبرو بر حفظ مال مقدم است. مالش رو بده تا جانش رو حفظ بکند. نمونه چهارم، مواردی که امر دائر است ما بین انجام یه رکنی از ارکان عبادت و ترک غیر رکن، یا این که نه، انجام غیر رکن و ترک رکن. در اینجا می فرماید واجب رکنی مقدم است، اونو باید انجام داد حتی اگر زمان امتثالش متأخر باشه. مثل این که امر دائر است بین این که مکلف قرائت نماز رو به جا بیارد تا رکوع که رکن هست ازش فوت بشه، یا نه، رکوع رو انجام بده و قرائت رو انجام نده. معلوم است که انجام رکوع مقدمه، انجام رکن مقدمه، او را باید کاری بکند که تفویت نشه. واجبات رکنیه اهم من اونا میشن مقدم. و نمونه پنجم، مواردی که امر دائر است ما بین یک دروغ مصلحت آمیز که سبب نجات مؤمن میشه، سبب آشتی دو تا مسلمان میشه، یا یک راست مفسد انگیز که سبب هلاکت مؤمن میشه. اینجا آقایان میگن اون دروغ مصلحتی بر این صدق مفسده دار مقدم میشود و او به فعلیت میرسد. اینجا راست گفتن بر انسان واجب نیست و دروغ گفتن بر انسان حرام نیست. اینا نمونه های مختلفی است که میشه برای اهم و مهم بودن قضیه ذکر کرد. خب تا اینجا مرجحات باب متزاحمین را که احد و ما بر دیگری رجحان دارد، ضوابطش و مرجحاتش رو گفتیم در طی 6 امر و هر کدوم هم شعب مختلفی داشت که ملاحظه فرمودید. این مطلب تمام. در خاتمه مرحوم مظفر به این نکته اشاره می کنن و اون اینه، می فرماین به این که در باب متزاحمین گاهی هست که مکلف یقین دارد که احد الواجبین المتزاحمین بالنسبه به اون واجب دیگر اهم است، یقین دارد به اهمیت. مثل همین نمونه های کتاب حالا ذکر کردیم در این 6 مورد. اینجا شک نیست که اهم بر مهم مقدم میشه، جای بحث نیست. گاهی هم آقای مکلف یقین دارد که هیچ کدوم از این متزاحمین بر اون دیگری اهمیت و رجحانی نداره. اینجا هم جای بحث نیست که قانون قانون عقلیز از تخییر، اما گاهی وقتا مجرد احتمال است. یعنی مکلف یقینه به اهم بودن نداره، احتمال میدهد که این حکم اندشاره اهم باشد از این دیگری. می فرماید اینجا هم که احتمال اهمیت میده، اونی که محتمل الاهمیت هست مقدم میشود بر اونی که این احتمال دربارش داده نمیشه. فرض کنید دو تا انسان در حال غرق شدنن، هر دو هم مؤمنن، یکی از این دوتا حتما میدونیم که صالح هست، ولی اون دیگری نمیدونیم که آدم صالح است یا آدم غیر صالح، شاید اونم صالح باشه. فلذا اینی که حتما میدونیم صالح هست، احتمال میدیم که اون یکی در واقع صالح نباشد و فاسق باشد، و این اهم باشه، شرعاً نجات این مؤمنی که صالح بودنش مسلم است، این محتمل الاهمیت مقدم میشه. احتمال اهمیت یک طرف هم که بیاد، عقل میگه احتیاط بکن، همین محتمل را بگیر. بعد میفرماید که این حکم عقلی به احتیاط منحصر به مورد بحث ما نیست. در جمیع مواردی که امر دایر باشد بین تعیین و تخییر، العقل یحکم بالاحتیاط. شما مثلا نمیدونید که آیا در کفاره ماه رمضان معیناً صوم واجب است یا مخیرید بین صوم و اطعام. خب دوران امر است بین تعیین و تخییر، صوم را انتخاب بکنید احتیاطاً، برای اینکه اگر این رو گرفتید، قدر متیقن رو گرفتید، در واقع همین معین باشه انجام شده، مخیرم باشید بین زا و زا انجام شده. فلذا محتمل الاهمیت هم مقدم میشه. بعد اشاره میکنن به اینکه این نکته ای که ما الان گفتیم که محتمل الاهمیت مقدم میشود، این اصل و بابی است و قانونی است که در کثیری از فروعات فقهیه به درد میخوره. پس این رو داشته باشید و در موارد احتمال اهمیت هم ازش استفاده بکنید. خب هرچه در این مقدمه چهارم گفتیم در باب متزاحمین یه بحث خارجی بود، ارتباطی به باب متعارضین نداشت. مقدمه پنجم از مقدماتی که در باب تعارض ایشون ذکر میکنن، مربوط میشه به باب حکومت و باب ورود. در رابطه با حکومت و ورود، مرحوم مظفر اول یه مقدمه ای ذکر میکنن و بعد هم در دو مقام در این رابطه بحث میکنن. اما مقدمه، این مقدمه را ما به صورت سوال و جواب مطرح میکنیم، دو تا سوال و جوابه، در خاتمه هم یک قصه. اما دو تا سوال و جواب. سوال اول، چه کسی در علم اصول حکومت و ورود را اختراع کرده؟ مخترع اصطلاح حکومت و ورود در میان اصولیین کیست؟ این سوال. جواب، مبتکر و مخترع این دو تا عنوان و این دو تا اصطلاح و این دو تا مسئله در علم اصول، مرحوم شیخ انصاری، شیخ اعظم الانصاری. و مرحوم شیخ انصاری با اختراع این دوتا عنوان و دوتا اصطلاح یک فتح بابی کرده، در حقیقت راه تازه‌ای را برای مجتهدین گشوده و باب عظیمی را در اینجا معین کرده و بروی ما باز کرده. البته در تعبیرات مرحوم صاحب جواهرم گاهی اینجور تعبیرات هست، حاکمیت و ورود، این تعبیرات ذکر شده، ولیکن دائره حکومت و ورود تعیین نشده، حدودش معین نشده. از زمان مرحوم شیخ انصاری حدود این دو مسئله معین شده، از هم جدا شده، و مرحوم شیخ در فقه و در اصول از این دو مسئله استفاده های فراوانی برده ان. میتونید شما در مکاسب نمونه های مختلفی از این جریان حکومت و ورود را عملا پیدا بکنید. این یه مسئله. سؤال دوم این است که اساسا چه عاملی باعث شد که مرحوم شیخ انصاری مسئله حکومت و ورود را اختراع کردند؟ انگیزهشون از این اختراع چی بوده؟ جواب، مرحوم شیخ انصاری ضمن تحقیقات علمی که داشتن به مواردی رسیدن در فقه و برخورد کرده ان و ملاحظه فرمودن که گاهی ما میبینیم یه دسته از ادله بر دسته دیگر مقدم میشوند، در حالتی که نسبت بین این دو دسته از نسب اربع عموم و خصوص مطلق هم نیست. تا شما بگید این اسباب تقدیم خاص بر عام است به کسی بحثی نداره، نه ای چه بسا نسبت بین هما عموم و خصوص من وجه هم هست و مهزالک احد و دلیلین بر دیگری مقدم میشه، اون هم بدون این که بین هما هیچ گونه تعارضی وجود داشته باشه، تکاذبی وجود داشته باشن که بعد از تقدیم یکی بمونه دیگری بره، نه قواعد باب متعارضین هم درش پیاده نمیشه. بعد از تقدیم احد هم اون دیگری همچنان هست، حجیت هم داره، بهش عمل هم میشه در ظرف خودش، از درجه حجیت هم نیفتاده. یه چنین مواردی رو مرحوم شیخ برخورد کرده. به عنوان مثال ما در فقه میبینیم که ادله عناوین ثانویه بر ادله عناوین اولیه مقدم میشوند. اگرچه نسبت بین هما از نسب اربع عموم و خصوص من وجه باشه، مثلا یک دلیل آمده میگد از صوم واجب، این عنوان اولیست، با عنوان اولی روزه بر هر انسانی واجبه، حکم اولی اسلام. یه دلیل دیگر آمده میگه لا ضرر ولا ضرار فعل اسلام، این عنوان ثانویست، عنوان ضرر. نسبت بین این دوتا عموم و خصوص من وجهه، برای اینکه دلیل اول اطلاق دارد، میگد از صوم واجب، شامل صوم ضرری میشود، شامل صوم غیر ضرری هم میشه. دلیل دوم هم اطلاق دارد، میگد لا ضرر در اسلام، حکم ضرری نیست، این ضرر منطبق بر صوم بشه، صوم ضرری، یا منطبق بر غسل و وضو و امثال و ذالک بشه. اونگاه ماده اجتماع صوم ضرری است که دلیل اول به اطلاقش میگه این هم واجبه، دلیل دوم به اطلاقش میگه صوم ضرری واجب نیست. ماده های افتراق روشنه، از نایه دلیل اول از صوم واجب صوم غیر ضرری است که دلیل اول میگیره لا ضرر نمیگیره، از نایه دلیل دوم هم وضوع ضرری، غسل ضرری که لا ضرر اینجا رو میگیرد ولی از صوم واجب اون اینجا رو نمیگیرد. خب این جور جاها آقایان میگن که انا ادله عناوین ثانویه که لا ضرر باشه بر ادله عناوین اولیه که از صوم واجب باشه مقدم میشود، بدون این که بینشون تعارضی در کار باشه و بدون این که یکی از دو دلیل دیگر رو تکذیب بکنه، نه بعد از تقدیم هم از صوم واجب سر جای خودش محفوظه و در جای خودش بهش عمل میشه، لا ضرر ولا ضرار هم سر جای خودش محفوظ است و در جای خودش بهش عمل میشه. این یک نمونه. میبینیم که ادله عناوین ثانویه در ادله عناوین اولیه مقدم شد، صحبت از تعارض هم نیست. نمونه دیگر، شما میبینید که ادله امارات که ادله اجتهادی هستن بر ادله اصول عملیه که ادله فقاهتی هستن مقدم میشن. بعد از تقدیم هم تعارضی نیست، یعنی این چنین نیست که با آمدن دلیل اماره اون دلیل اصل کلن کذب باشه، از درجه اعتبار ساقط بشه، نه بعد از تقدیم هم هر کدوم در جای خودش و در ظرف خودش حجتن به جاری و ساری میشون و اساسا این دلیلین در طول هم نه در عرض هم، و قبلا گفتیم متعارضه شرط اساسیش این است که این دلیلین در عرض هم باشن و الا تعارضی پیدا نمیشه. خب این دو مورد و امثال این دو مورد موجب شده است که جناب شیخ انصاری اندیشه بکنن و بعد جریان حکومت و جریان ورود را مطرح بکنن که ادله عناوین ثانویه بر ادله عناوین اولیه حاکمن یا دلیل اماره بر دلیل اصل وارده. این عامل موجب شد برای اختراع عنوان حکومت و عنوان ورود. اما حالا حکومت چیه، ورود چیه، تفصیلا باید در مبحث بعدی بهش برسیم. در خاتمه این قسمت مرحوم مظفر یه قصه ایرم نقل میکنن و اون قصه این است که میگن مرحوم میرزا حبیب الله رشدی که از شاگردان نامی شیخ انصاری بوده، در زمانی که مرحوم صاحب جواهر مشغول درس و بحث بوده در زمان حیات ایشون، صاحب جواهر مطلبی رو عنوان میکنن، مسئله رو بیان میکنن و اینجا میگن این دلیل بر اون دلیل مقدم میشه. برای مرحوم رشدی وجه تقدیم، فلسفه تقدیم روشن نمیشه. از مرحوم شیخ انصاری که در کنارش نشسته بوده و تا اون موقع آشنایی زیادی نداشتن، از شیخ سوال میکند که شیخنا علت این تقدیم چی شد؟ فلسفه این تقدیم چیه؟ شیخ انصاری با کمال طمأنینه میفرمایند که علت این تقدیم حکومته، این دلیل بر اون دلیل حاکمه. میرزای رشدی که تا اون روز این اصطلاح را نشنیده با کمال تعجب میپرسد شیخنا حکومت دیگه چه صیغه است؟ شیخ میفرماید که آقای محترم، مسئله به این آسانی نیست. حداقل باید 6 ماه در پای درس من حاضر بشیم تا با معنی حکومت و ماهیت این قضیه آشنا بشیم. بعد یه مقداری توضیح میدن از همینجا رابطه مرحوم شیخ و مرحوم میرزای رشدی مستحکم میشه و میرزای رشدی از محضر پرفیض شیخ اعظم استفاده ها و فایده ها میبرن. اینم راجع به مسئله حکومت. مرحوم مظفر میفرماید که این موضوعی که میشه در اطراف 6 ماه گفتگو کرد و بحث کرد، خب طبیعی است که سزاوار است که در اطراف او کتاب ها نوشته بشه، حرف ها زده بشه، ولی معذاله که ما میبینیم که در هیچ کتابی از کتب اصولیه و فقهیه این مسئله علاهده و مستقلن عنوان نشده. حتی خود شیخ انصاری هم در هیچ کجا مستقلن راجع به این زمینه بحث نکرده. جست گریخته اشاراتی در رسائل دارن اما تفصیلن در این رابطه بحث نکردن. به هر حال ما کاری به اینجا نداریم، خود ما به مقداری که لازم میدونیم در حد مبتدیان با حکومت و ورود آشنا میشیم و برای شما بیان میکنیم که حکومت چیه و ورود چیه. حالا تا برسیم به مباحث اصلی، این مقدمه بود، پیش درآمدی بود برای بیان مباحث اصلی حکومت و ورود. این بخش رو تطبیق بکنیم. الرابع ان یکون احد الواجبین، این که بوده باشد یکی از این دوتا واجب که متزاهم این هستن وجوبش مشروط به قدرت شرعیه، که در لسان دلیل قدرت اخذ شده، اینو میگن قدرت شرعی. دون الاخر، اون واجب دیگر از این ناحیه مقید و مشروط نیست. بل مراد از قدرت شرعیه که ما میگیم عبارت است از اون قدرتی که اخذ شده و اعتبار شده در لسان دلیل و در خطاب شارع به عنوان شرطی از برای وجوب، همانند حجی که المشروط وجوبش به استطاعت. و مانند این در لسان دلیل آمده ولله علی الناس حج البیت، و مانند حج مثل زکات که مشروط است به تمکن از نصاب و امثال ذلک. خب یه واجب از این ناحیه مشروط است، یه واجب مطلق مثل اداء دین، و مع فرض المزاحمه بین این احد الواجبینی که وجوبش مشروط است به قدرت شرعیه و بین واجب دیگری که وجوب او غیر مشروط است به قدرت شرعی مثل اداء دین، اینجا لا یحصل العلم، برای ما یقین پیدا نمیشد به تحقق چیزی که او شرط در وجوب این واجب هست. شرط الوجوب محرز نمیشه، فلذا اون یکی، اونی که غیر مشروط است، اون مقدم میشه. چرا محرز نیست؟ لاحتمال ان مزاحمته، مزاحمت کردن این واجب با یه واجب دیگر به نام اداء دین، تکون و این مزاحمت سالبتن، سلب کننده و از میان برنده مر اون قدرتی را که المعتبره در وجوب اندشاره. یحتمل که این قدرت شرعیه مشروط به نبود مزاحم باشه، از خارج گفتیم الاخر، و با عدم یقین به حصول شرط الوجوب، نوشته شروط الوجوب، شرط الوجوب، لا یحصل و یقین به اصل تکلیف که وجوب حج باشه. از انتفشت انتفل مشروط، شک در شرط شک در مشروط میاره، به نتیجه فلا یزاحم و این واجب مشروطی کذایی ما کان وجوبه منجزن، اون واجبی را که وجوبش منجز است و معلوم است مقید به هیچ قیدی هم نیست که اداء دین باشه، اون میشد اهم و مقدم میشه. ولو قال قائلون، این همون این قلته، اگر مستشکلی به ما اشکال بکنند که آقای مصنف ان کل واجب مشروط وجوب بالقدرت عقلا، شما هم قبول دارید که هر واجبی مشروط است وجوبش به قدرت عقلا، ولو شرع هم نگد عقل میگه چون تکلیف العاجز عقلا قوی است. خب اذن وقتی این شد فالواجب الاخر ایزن مشروط بالقدره، اونم همینطوره. فایو فرق بینهما، همین احتمالی که شما در قدرت شرعیه گفتید همین احتمال در قدرت عقلیه هم هست که شاید اون قدرتی که شرط هست قدرت با نبود مزاحم باشد الاخر. فالجواب، اگر کسی چنین اشکالی بکند ما جواب میدیم، نحن نسلم به اشتراط کل واجب بالقدرت عقلا، ما هم قبول داریم که هر واجب مشروط به قدرت عقلی است، این قابل انکار نیست. ولیکن قیاس مع الفارقه، لما لم تؤخذ قدرت در اون واجب دیگر که عقلا مشروط هست در خود لسان دلیل نیامده، فهو پس اون واجب دیگر از ناحیه دلالت لفظیش مطلقون مشروط به شرطی نیست. و انما العقل هو الذی، عقل است که از خارج یحکم به لزوم قدرت، و الا خطاب و لسان دلیل مقید نیست. اگر قدرت به حکم عقل شد و یکفی در حصول شرط قدرت عقلی که نفس تمکن مکلف از فعل اون واجب ولو مع فرض مزاحمت، قدرت عقلی امکان رو میرساند در مقابل امتناع، این عمل فی نفس ممکن باشه مزاحم داشته باشد یا نه، و اینجا این معنا هست. از لا شک در این که مکلف با فرض در فرض مزاحمت هم قادرون و متمکنون از انجام این واجبی که المفروض فرض شده مثل اداء دین، چجور قادره؟ و ذالک، این قدرت و تمکن به واسطه ترک اون واجبیست که المزاحم با این واجب و المشروط به قدرت شرطیه که شرعیه که حج باشه، اگه او را انجام نده اینو نمیتونه انجام بده، قطعا میتونه. همین مقدار که امکان نفسی دارد ولو مزاحم نباشه، باشه یا نباشه، قدرت عقلی هست، شرطش موجوده، پس مشروط هم هست، اما بخلاف قدرت شرعیه. خلاصه کلام این است که اون واجب دیگر که مشروط به قدرت شرعیه نیست، وجوبش منجز است و فعلی است و اصول شرطش که قدرت عقلیه باشه، برخلاف مزاحم این واجب که مشروط به قدرت شرعی است که حج باشه، لما ذکرنا در بالا من احتمال این که ما اخذ در لسان دلیل یک قدرت خاصه ای باشد که لا تشملو، اون قدرت خاصه این نوع قدرتی را که الحاصل عند المزاحمه، شاید قدرت در صورت نبود مزاحم ملاک باشه، فلا یحرز تنجز اون واجب مشروط ولا تعلم فعلیته، اما اون دیگری معلوم التنجز معلوم الفعلیت. بله، بنابر این بیان فیرتف و تزاهم بین این دوتا وجوب من رأسن، از ریشه و اساس، و یخل الجو فضا و میدان خالی میمونه للواجب المطلق، اون به فعلیت میرسن، و این کان اون واجب مطلق مشروطن بالقدرت العقلیه. مورد پنجم، ان یکون احد الواجبین مقدمن به حسب زمان امتثال بر واجب دیگر، اونی که مقدم است اون میشد فعلی، کما لو دار الامر بین قیام برای رکعت متقدمه و بین قیام برای رکعت بعد از اون رکعت متقدمه، و فی فرض بودن مکلف عاجز از قیام برای هر دو رکعت با هم، در حالتی که متمکن باشد از احداهما فقط، امر دائر است که اولی را قائما انجام بدهد یا دومی را، این در مزاحمت اولی مقدم میشه. فانه او شنجین است در چنین فرضی یکون المتقدم، اون واجب قبلی که زمان امتثالش جلوتره رکعت اول، اون میشه مستقر الوجوب فی محله و در ظرف خودش وجوبش استقرار پیدا کرده، چون مقتضی موجود است و مانع هم مفقوده لوصول قدرت فعلیه به نسبت به این واجب متقدم. فاذا فعل مکلف او را چون وجوبش مستقر هست، بعد البته امتفت قدرت فعلیه به نسبت به متأخر، وقتی امتفت فلا یبقا برای این متأخر مجالی، اینجا قیام واجب نیست چون مقدور نیست. ولا فرق در این فرض بین ما اذا کانا، این دوتا واجب هر دو معن مشروطین بالقدرت شرعیه، مثل نظر صوم یوم الخمیس و یوم الجمعه که گفتم، یا هر دو مطلقین باشن با هم، مثل همین مثال رکعت اول و رکعت ثانیه، یا این که هر دو مختلف باشن اما لو اختلفا، یکی مطلق است یکی مشروط که خود این دو جور شد، فان المطلقه مقدمون علی المشروط بالقدرت شرعیه، و این کان زمان انجام این مطلق متأخرن، که از خارج هر دو قسمشو با مثال گفتیم و علتش رو هم گفتیم، علت تقدمشو گفتیم که چرا مطلق مقدم است، به همین بیانی که الان در امر رابع توضیح داده شد. امر ششم و جهت ششم این است که ان یکون احد الواجبین اولا عند الشارع در تقدیم بر واجب دیگر، از غیر از این جهات خمسه متقدم، از جهات دیگر که این جهات دیگر دیگه یه ضابطه کلی و معیار کلی برای خودش نداره. ول اولویت، اولویت در تقدیم تعرف اما من الادله، یک از روایات و آیات میفهمیم که این واجب اهم است، مثل صلات، مثل جهاد، و اما از راه مناسبت حکم با موضوع، این دو مثال زدیم به غصب و نجات نفس محترمه، و اما از راه معرفت ملاکات احکام به توسط ادله سمعیه، شارع مقدس احکام رو که گفته مناطاتش هم یه جایی گفته، ما میبینیم که یه حکم مناطش مصلحت نوعیه یا مفسده نوعیه است، اون دیگری مناطش مصلحت شخصیه است. معلوم است که اندل مزاحمه مصلحت نوعیه اهم است، مقدم میشه. و من اجل ذالک، از جهت خاطر همین مطلب، فان الاولویت تختلف، چون اولویت ها عوامل مختلفی دارد، اولویت تختلف و به اختلاف ما یستفاد از این امور، از ادله، از ملاکات و امثال ذالک. بلا ضابط آمون، یه ضابط آم و کلی نیست که یمکن رجوع الیه به اون ضابط اند شک، در موارد شک و تردید. حالا فمن تلک الاولویت، چند نمونه رو مثال میزنیم از این موارد اولویت. ما ازاکان در یه حکمی الحفاظ، محافظت و مواظبت بر اساس اسلام، مثل دفاع از اسلام، دفاع از حکومت، جهاد در راه خدا، فإن چنین حکمی اولاس به تقدیم من کل شیئن، در مقام مزاحمت، از صلات، از حج، از تحصیل علم، از همه چی. این یک منها از این موارد اولویت ما کان اون حکمیست که یتعلق به حقوق الناس، فإن این حکم اولاس از غیرش، از تکالیف شرعیه محضهی که ایلتی لا علاقته، لا ارتباط برای این تکالیف به حقوق غیر مکلف با آن، یه حقیست و رابطه ایست بین خدا و عبد اما مربوط به حق و ناس نیست، مثل روزه گرفتن و مضر بودن به حال اون طفل رضی، اینجا حق و ناس مقدم. مورد سوم و منها از این موارد اولویت ما کان اون احکامی که کان از قبیل دما، جانها، خونها، فروج، آبروها، فانه یحافظ علیه، چنین حکم محافظت میشه برش اکثر من غیره، از مال مثلا، حفظ مال هم واجب است، ولی اذا دار الامر بینهما حفظ جان مقدمه، لما هو المعروف عند الشارع المقدس من الامر بالاحتیاط شدید، در امر و کار و مطلب این دو باب، دما و فروج. بنابراین فلو دار الامر بین حفظ نفس مؤمن و حفظ مال مؤمن، فإن حفظ نفسی مقدم على حفظ مالی قطعا. مورد پنجم، مورد چهارم و منها ما کان رکنن فی العباده، یه واجبی است که رکن است و دیگری غیر رکن، فإن این رکن مقدم است بر اونی که لیس له این صفت، یعنی رکنیت عند المزاحمه، کما لو وقع تزاحم در صلات بین این که آدم نماز را قرائت را بخونه و موفق به رکوع نشد، یا رکوع را بخواند ولو قرائت را نتونه انجام بده، فإن الرکوع مقدم بر قرائت، و این کان زمان امتثال این واجب متأخر، این رکوع و رکن متأخر از قرائت هم باشه، ولی چون رکن هست از این حیث مقدمه. بعلا مثل هازی فقیس، این چند نمونه بود، بر مثل این موارد قیاس بکن هر چرا که پیش میاد، و امثال این موارد مذکوره کثیر لا یحصا، فراوانه. یه نمونه دیگر بگیم، کما لو دار الامر ما بین صلح بین مؤمنین به واسطه کذب و ما بین صدق که در این صدق فتنه باشد بین مؤمنین، فإن الصلح مقدم على الصدق و هذا معروف از ضرورت دین مقدس اسلام از بدیهیات. آخرین نکته ای که به عنوان خاتمه باید بدونیم این است، من ما ینبقی ان یعلم در این مقام این است که لوهتم لأهمیت، یقین به اهمیت داشتیم روشنه، یقین به عدم داشتیم روشنه، اما اگر احتمال دادیم اهمیت عهد المتزاحمین را، مثل این که دو تا انسان غرق میشن، یکی قطعا مؤمن صالح هست دیگری مشکوکه، فإن الاحتیاط یقتضی تقدیم محتمل الاهمیه، بعض نسخه داره محتمل الوهمیه، غلطه، محتمل الاهمیه. بعد میفرماد که این حکم عقلی به احتیاط یجری فی کل مورد که یدور و فیه الامر بین تعیین و تخییر در واجبات، که از خارج مثال برای این مورد زدید، و علیه بنابر این بیان فلا یجب احراز اهمیت احد المتزاحمین به طور قطع و جزم، بلکه یکفی احتمال اهمیت، محتمل مقدم از احتیاطن، و هزا این سخن که گفتیم الان در خاتمه اصلان قانون کلیست که ینفع کثیرن در باب فروعات فقهیه، فاحتفظ، حفظ بکن این اصل را و به خاطرت بسپار داشته باش. تمام. مقدمه پنجم الحکومت و الورود، گفتیم این در این رابطه یه مقدمه داریم و دو مبحث اصلی، الان فعلا مقدمه، دو تا سوال و جواب و یه قصه. سوال اول جوابش این است، به این بحث حکومت و ورود از مبتکرات و مخترعات جناب شیخ انصاری رحمت الله علیه است، رحمه الله، و قد فتح گشوده است این شیخ اعظم به واسطه این بحث یک باب و راه جدیدی را در اسلوب و در شیوه استدلالی فقهی. ولئن نشأ این اصطلاح، اگرم نشو و نما پیدا کرده از این اصطلاح حکومت و ورود فی عصر جناب شیخ انصاری من قبل غیر از نایه غیر او ناشی شده، کما یبدو از تعبیر به حکومت و ورود در جواهر الکلام معلوم شد جلوترم بوده، اما باید بدونیم که فإنه او شهنسین است، لم یکن این دست به این تهدید حد و مرزی که داره و به این سعه و گسترشی دارد، اللذین اون تهدید و سعی که انتها رسیده است به اون دوتا شیخ انصاری، اگر قبل از این در تعبیرات صاحب جواهر هست ولی حد و مرزش منقح نبوده، شیخ اعظم اینا رو بررسی کرده. مکان رحمه الله شیخ انصاری رحمت الله علیه علا ما ینقل عن یسر رو به این که اساتین فقه المتقدمین لم یغفلوا عن مغزا، مغزا یعنی مقصد و مراد، حقیقت اون چیزی که کان این شیخ یرمی الیه، میخواد بگه که جلوترم ولو این اصطلاح نبوده اما عملا فتواشون با این حکومت و ورود منطبق میشه، و لم یبسو اون اساتین فقه این اصطلاح را به صریح القول، و نه با این مصطلح حکومت و ورود صریحا بحث نکردن، این اصطلاح را نداشتن، ولی فتواشون با این اصطلاحات منطبق میشه. بل لفتت الکریمه، جواب سوال دوم، اون عنایت و توجه کریمه و شایسته از شیخ اعظم کانت در ملاحظه و در توجه شیخ اعظم لنوع من الادله، به پاره از ادله، بیان و ذالک از وجد این شیخ اعظم در میان ادله، این که من حق این ادله این است که ان تقدم على ادله اخرى، مثل عناوین ثانویه نسبت به عناوین اولیه، ادله اجتهادیه نسبت به ادله فقاهتیه، فیهین انها، در حالی که این ادله لیست به نسبه به اون ادله دیگر از قبیل خاص و عام، تا شما بگید که آقا این که بحثی نداره، دلیل خاص بر دلیل عام مقدم میشه، نه، بل قد یکون بین این دو دسته عموم من وجه، مثل همون مثالی که زدیم از صوم و واجب ولا ضرر ولا ضرر فی الاسلام و حساب کردیم، و در این حالی که مقدم هست لا یوجب و این تقدیم سقوط اون ادله دیگر را از صوم و واجبان را از حجیت، اونم در ظرف خودش حجته، بلا تجری بین این دو دسته ادله قواعد تعارض که تکاذب و دلیلین باشه، اون قواعدم پیاده نمیشه، چرا؟ زیرا که شنچین است لم یکن بین این دو دسته ادله تکاذبی و به حسب لسان و مقام بیان از نایه ادائیه و از نایه دلالت و تصدیق و نه منافاتی بین مدلول ها. یعنی این که لسان احد و دلیله لا یکذب اون دیگری را ولا یبتله، بلکه احد و المعین من حقش و من شأنش به حسب لسان و ادایش نسبت به معنایش و عنوانش که عنوان ثانویست این است که ان یکون مقدمن بر اون دیگری، اونم یک نوع تقدیمی که لا یستلزم این تقدیم بطلان اون دیگری را و نه تکذیب اون دیگری را و نه صرف اون دیگری را از ظهورش، اونم همچنان به ظهور خودش باقی هست. و هذا هو العجیب فی الامر، این شگفت است در مسئله و در مطلب و جدید است بر بحث کنندگان که دو تا دلیل باشد نسبت به این امام عام خاص باشد، عام خاص من وجه، و یکی بر دیگری مقدم بشه بدونی که اون دیگری اصلا از درجه اعتبار بیفته، تعارض هم نباشه. مثل کجا؟ یه مثال زدیم، تقدیم عناوین ثانویه بر عناوین اولیه. مثال دوم، مثالی که مثل تقدیم ادله اماره بر ادله اصول عملیه، بلا اسقاط لحجیت این ثانیه که ادله اصول باشه ولا صرف لزورش، اینم در ظرف خودش حجت. خب اینها، این تقدیم ها موجب شد که جناب شیخ بیاندیشد و جریان حکومت و ورود را به بازار علم اصول عرضه بکند. و اما قصه والمعروف این است که احد اللامعین، یکی از چهره های درخشان از تلامذه مرحوم شیخ که میرزای رشتی باشه، التقا برخورد کرده است با جناب شیخ در درس استاد صاحب جواهر قبل ان یتعرف علیه، قبل از اینکه آشنایی با شیخ داشته باشه و قبل ان یعرف شیخ، معروفیت داشته باشه شیخ انصاری بین مردم، و سأله سؤال امتحانن، امتحان با حی جیمی اسم امتحان، سوال کرد این آقای رشتی از اون شیخ انصاری به نوع سوال امتحان و اختبار و آزمایش از سر و رمز تقدیم این دلیل علا آخر بر اون دلیل دیگری که جا از ذکر اون دو دست دلیل در درس مذکور. صاحب جواهر دو دست ادله مطرح کرد، فرمود این بر اون مقدم میشه ولی رمزشو نگفت. میرزای رشتی از جناب شیخ انصاری که نمیشناخ کنارش نشسته بود سوال کرد شیخ انا رمزش چیه؟ فقال شیخ انصاری برای این آقای میرزای رشتی فرمود انهو حاکمون علیه، این دلیل بر اون دلیل حکومت داره. میرزای رشتی که داشت از تعجب شاخ در می آورد قال و مل حکومه، شیخ انا حکومت دیگه چیه؟ فقال لشیخ انصاری به این میرزا فرمود یحتاج الا ان تحضر درسی، نیاز به این هست که در درس من ستت اشهر حداقل علالاقل حاضر بشی شرکت بکنی لطف همه معنی حکومت را و من در اطراف حکومت بحث بکنم تا بعدن معناشو بفهم. و من هنا از اینجاست که ابتدت شروع شد علاقه به ارتباط تلمیز به استادش و بهره از محضر ایشون برد. مرحوم مظفر می فرماید که این موضوعن، موضوعی که یحتاج و الا درس ستت اشهر شش ماه بحث میخواد، به این کانفیه نوع اون من المبالغه، گرچه به نظر ما این که گفته شش ماه یه نوع مبالغه است، حد اکثر رو گفته، حالا بگیم یک ماه بگیم دو ماه، این موضوع کذایی معلوم است که کم یحتاج، چقدر زیاد احتیاج دارد به بست و گسترش در بیان در مقام تألیف، کتاب ها میشه دربارش نوشت. بینما در حالتی که متاسفانه ان شیخ اعظم در کتابایی که نوشته لم یوفى این مطلب را حقش را از بیان، راجع به این موضوع اصلا بحثی نکرده، جسته گریخته، الا بعض از شی بعضی از مطالب را در باب تعادل و تراجی گفته و بعض از لقطات یا لقطات یعنی نکته های علمی المتفرقه پراکنده فی غضون کتبه، در لابلای کتاب های جناب شیخ، در اول براءت اشاراتی داره، در اول تعادل تراجیش هر کجا به مناسبت اشاراتی داره، ولذا بقیه این موضوع متعرجهن یعنی متزلزل در کتب اصولیین من بعده، اونم همجور سربسته گفتند و رد شده. من کان مقصود این حضرات و مقصود شیخ انصاری اسب واضحن گردیده است روشن اند اهل علم در اصول متأخره میرزای نائینی، محقق کمپانی و دیگران، این مطالب رو حلاجی کردن، موشکافی کردن، از خیر این مطالب نگذشتن ولی کم جناب شیخ انصاری و مرحوم آخوند خیلی در اطراف این مسائل به تفصیل بحث نکردن. مرحوم مظفر می‌فرماید که ولا یسعو گنجایش ندارد این کتاب مختصر ما شرح این امر را، امر حکومت و ورود را، شرحن کاف یا یه شرح همه جانبه، و انما نکتفی بالاشاره الى خلاصت ما توسل نائله، به خلاصه اون چرا که رسیدیم ما به او از فهمیدن معنی حکومت و فهمیدن معنی برادر حکومت که اصطلاح ورود باشه قدر الامکان، به مقداری که اینجا ممکن هست و ما تونستیم از کلمات این بزرگواران حکومت و ورود رو بفهمیم برای شما شرح و بحث میدیم. امید که این مقدار رهگشا باشه. تفصیل این مطالب رو باید از کتابای مفصله و در درس خارج جستجو کرد، اینجا جای بیانش نیست. فنقولو الحکومت تا برسیم.